أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب وقف را ما مثل کتاب وصیت تنظیم کردیم و نظم طبیعیش هم بود که تا حال بحث شد و اون است که الوقف ما هو و الواقف من هو، الموقوف ما هو، الموقوف علیه ما هو. بعد لواحقی هم دارد، چون که در باره وصیت همین طور است که وصیت اون ماهیه، الموصی من هو، الوصی من هو، الموصا به ما هو، الموصا له ما هو. این نظرش. اما مرحوم محقق در باز به کتاب وقف این جریان وقف را که باید قسم اول باشد قسم چهارم قرار دادن. ایشون در تقسیم این فصول چهارگانه قسم اول رو موقوف که مال است او رو قرار دادن که موقوف چیه، قسم دوم و بحث دوم این است که واقف کیه، سوم اینه که موقوف و علیه، چهارم اینه که وقف چیه، شرایط وقف رو در اصل چهارم قرار دادن. این نظم خیلی مناسب نیست. بر تقدیر قسمت مهم وقف که عقد است نه ایقام و حالا فقط فعلی مثل قولیست، اون مطلب زمینی بود. عقد است نه ایقام و عقد لازم است نه عقد جائز و این لزومش حکمیست نه لزومش حقی بماند. تنجیز در شرط هست مثل دیگه. عمده آن است که قربی بودن وقف که یکی از شرایط است این باید ملحوظ بشه. دوم این که لزومش لزوم حکمی است مثل نکاح هست، نه لزومش حقی باشد مثل به. لزوم حقی نه تنها خیار بردار است بلکه اقال پذیرم هست، طرفن میتواند با ترازی خود فصل کن. این معنیش حقی. صرف این که خیار میپذیرد دلیلیست که لزوم لزوم حقیه. ممکن لزوم حکمی هم باشه، خیار پذیر باشه. فسخ امثال داره در نکاح هم هست. نکاح گاهی با طلاق از بین میره، گاهی با فسخ از بین میره. البته شرط خیار نمیتونه بکنه چون لزومش حکمی است نه حقی. مرحوم محقق آمدن قسم اول را که شرایط موقوف بود و ذکر کردن، قسم دوم رو واقف کیست ذکر کردم، فصل سوم مربوط به موقوف علیه هست که الان شروع میکنیم، فصل چهارم مربوط به وقف است. این نظم خیلی نمیتواند نظم علمی باشد. به هر تقدیر فروع فراوانی در فصل اول و دوم و چهارم که شون مؤخرا داختن گذشت. الان در فصل سومیم که موقوف علیه کی است. مطلب بعدی آن است که ایشون فرمودند در موقوف علیه سه شرط است. این یک صفحه خورده همه فروع عرفی است، مسائل علمی به صورت که نص خاص داشته باشه نیست، فروع عرفی است. و یعتبر و فی الموقوف علیه شروطون ثلاثه. موقوف علیه سه شرط دارد. اول اینکه موجود باشد. یه وقت است که مال را وقف میکنه برای بطور لاحقه نسل بعد نسل، اون موقوف علیه نسل دوم سوم اگه بالفعل موجود نباشن معذوری ندارد، ولی نسل اول باید بالفعل موجود باشد. و اگر نسل اول بالفعل موجود نبود و نسل دوم سوم موجودن، این وقف منقطع الاول است، بعید صحیح باشد صحت او دشوار. این باید کسی باشد که بالفعل ما رو تحویلش بدن. لذا شرط اولش این که این نسل اول موجود باشد و قابل تملک هم باشد، عبد نباشد که قابل برای تملک نیست چون مالش نمیشد. پس موجود بودن نسل اول و صلاحیت مالک، چون وقف نظیر هبه و امثال هبه صرف کمک مالی نیست بلکه صدقه است و امر قربی است، باید که قصد قربت هم متمشی بشه، اعانه بر ظلم نباشه و امثال ذلک. در جریان هبه و امثال ذلک اگر بر فرض یه لوازه مترتب بود ممکنه معصیت رو همراه داشته باشه، ولی ملک میشه انسان به یک فاسقی اگر یه چیزی داد و مالک میشه، اما به فاسقی بخواد مال موقوفه را عطا بکنن چون قصد غربت شرط هست این متمشی نمیشه و دو مالک نمیشه. عرض این است که چون جو مثل هبه نیست، صدقه است و امر عبادی است، با طوری باشد که قصد غربت متمشی بشه. نه، هم اگر یک کسیست که فسقش فقط اینه که مسلمان نیست، در دین خود برابر شرط ذمه عمل میکند، بله خوب میشه به خود داد چون این شرط ذمه را عمل میکند به دستور اسلام، پس از یک نظر مسلم است، پذیرفته حکم اسلام را، منتها حالا به دین خودش عمل میکند، مسیحی است یا یهودی است امثال داره. این که فرمودن موجود باشه یعنی منقطع اول نباشه و مالک بشه، یعنی او هم در حکم انقطاعی ملک است امثال داره. ان یکون موجودن من من یسهو ام یملک، این یسهو ام یملک دو قسم است. یه وقت است که میتواند مالک بشود یعنی عبد نیست، یه وقت است که میتواند مال موقوفه را بگیرد، چون وقف امر عبادی صدقه است، تلیعه او ممکنه که لازمش این باشه که در راه باطل صرف نکنه. پس برای این که منقطع اول نباشه باید موجود باشه، بله اون مانع است. و ان یکون معینا و الا یکون الوقف علیه محرما، نظیر این که این شخص فقط کتاب های تورات و انجیل و اینها رو ترویج می کند، خب این کتاب بنابرای که یه حرفون الکلمه موازهی این فعلا تحریف شده است، این کار محرم دیگه. اگر این کارش محرم بود نمیشه، پس صرف این که او مسلمان نیست مانع نیست. اونی که معنی فعلی دارد این است که این کسبش رو ذکره مقاصد محرم است، ولی که او مروج تورات و انجیل است که یحرفو الکلمه موازیه است. و الا یکون الوقف علیه محرم، طبق این فرو لو وقف علی معدوم ابتداعا این میشه منقطع الاول لم یسه. نعم برای بطون لاغه که بطن بعدی فعلا موجود است، این صحیح است چون هر کدام از اینا در زمان خودش موجودن، که من یقف و علا من سیولد که نسل اول او باشه او باطل است، او علا حمل لم ینفصل یا هنوز به دنیا نیامده که مال رو وقف او بکنن این درست نیست. بله نه شرط نیست، ولی این که محال منقرض بشه او یافت میشه، خوبه دیگه، این اتصال بطون مرحوظ. اما لو وقف على معدوم تبعا لموجودن فنویسه، نسل دوم گرچه فعلا معلوم است اما به تبع نسل اول که نسل اول موجود است این سلسله بطون صحیح. بله دیگه، اگه یه مکتب مارکسیستی رو داره کار میکنه و خلاف دین داره تبلیغ میکنه همینطوره. اگر بحث بکنید مال این سلسله باشه، این سلسله موجود است و وجودش هم به این است که یکی پس از دیگریست. اما لو وقف علی معدوم تبعا لموجود این یسهو، اما ولو بدع بالمعدومه ثم بعده على الموجود این غیر لا یسه و غیر یسه على الموجود و الاول اشبه، اگر اون نسل دوم رو مقدم بذاره بر نسل اول این منقطع الاول است، اگر نسل اول مقدم باشه بر نسل دوم این سلسله موجوده، وجودش هم به تدریج دیگه، اما اگر نسل دوم رو مقدم بذاره بر نسل اول روی نکاتی که خودش میدونه این منقطع الاوله، بنابراین این درست نیست. و ان بدع بالمعدومه ثم بعده علی الموجود این غیر لا یسهو و غیر یسهو علی الموجود ولی والاول و اشبه، که اصلا این وقف درست نیست. و کذا لو وقف علی من لا یملک ثم علی من یملک، یه کسی که مالک نمیشه مثل عبد، بعد از انقراض اون کسی که مالک میشه، اینم فیه تردد که اشبه من است. ولا یسه و علی المملوک، برای اینکه مالک نمیشه. خب حالا بگیم خوش مالک میشه ولی به مولش برمیگرده، چون باید به مولش برگرده. بگید که عبد ولو خودش مالک نمیشه ولی مولش مالک میشه، خب بله مولش مالک میشه، این چه ربطی به او داره؟ که شما بگید که این وقفه بر عبد صحیح هست برای این که به مولاش میرسه، خب کی گفته به مولاش میرسه؟ ولی این صرف و الوقف و الى مولا، اگر خود واقف وقف بکند، قصد بکند مولا رو، بله او یکی از مسلمان هست که موقف علیه قرار گرفته. این مال وقف مال اشخاص حقیقی، وقف مال شخصیت های حقوقی هم هست. و یسه هل وقف و الى المساله، شخصیت حقوقی نه شخصیت حقیقی، مثل پل ها مسجد ها نمید. اون روز خیلی مسئله مطرح نبود که شخصیت حقوقی هم موجوده، ولی وقتی روشن بشه که شخصیت حقوقی مثل شخصیت حقیقی موجود هست، این یک حاکم داره. خود مسجد یک شخصیت حقوقی داره، مدرسه، بیمارستان، قبرستان، دولت یک شخصیت حقوقی داره. خیلی این فکر اثر داره. توجه به شخصیت حقوقی در خیلی از جاها مشکل حل کرد. بعد از رحلت امام رضوان علیه دولت هنوز منحل نشده بود، همون دولت قبلی بود. لوایح دولتی اون روزها هم برابر فتوای امام بود. آیا دولت به مؤنث و دولت یه شخصیت حقوقی است که میتواند بگیم تا کنون مقلد امام بود الانم باقی بر تقلید امام است؟ اگر این درست شد که درست هم هست، دولت تا مرجع دیگه نیامده میتواند لوای خودش رو برابر با فتوای امام تنظیم بکند. خود این دولت یه شخصیت حقوقی است، قبلا مقلد امام بود الان مقلد امام است. اینا یه مشکل جدی پیدا کردن که حالا بعد به فتوای کی تطبیق بکنند. دولت یه لوای با تنظیم بکنند دیگه، یه لایحه رای گیری میشه، اکثریت و اقلیت این امام داخلیه، اما شرعیتش به اینه که مطابق با فتوای مرجع باشه. تا زمان خود امام رضوان علی مطابق با بود، همین چند نفری که بودن مقلد امام بوده. ما الان میتوانند به عنوان بقای و تقلید تو کارهای شخصیشون که میتوانند، تو کارهای دولتیشون که شخصیت حقوقیش میتوانه یا نه. اگر چنون چه این مسئله حل بشه، چنگ حل شد، وقت دولت وظیفش اینه که لوایح خودش رو مطابق با فتوای امام بکنه، چون خود شخصیت حقوقی بقای بر تقلید دارد. منظورم اینه که اصل تقلید و این گونه احکام فقهی بخش قابل توجهی هم اعتبارات دیگه. مثلا این شخص مادامی که این سمت رو دارد برو واجب است این کار بکنه، مادامی که این سمت ندارد این واجب نیست. این دولت باید مقلد باشه، خود دولت یه شخصیت حقوقی است، این باید مقلد باشه. کارهای شخصی خودشون رو هر کدام از این دولت بالاخره تقلید میکنن، اما کارهای دولتیشون سیاسیشون رو که یه شخصیت حقوقی است، این باید برابر فتوا باشه دیگه. اجتهاد ملکه میخواد، این ملکه مال کیه؟ یه وقت به مشهور میخواد عمل بکنه، این بعیده که مثلا از مشهور تقلید بکنه، مشهور بین فقها. اما این یه شخصیت حقوقی که باشه، این شخصیت حقوقی میتواند مقلد باشد از یه مرجع خاصی، شخص برفرد بشه. ما تا کنون در اسلام سابقه نداشت، حتی در صدر اسلام اون شورا برای تعیین خلیفه بود، اون شش نفر جمع شدن تا خلیفه معین کنند، نه اینکه خلافت شورایی بود. اینو ما تو مجلس خبرگان هم گفتیم که حتی در صدر اسلام هم رهبری شورایی نبود، اون چند نفر جمع شدن تا رهبر تعیین کنند. بر تقدیر ایشون می‌فرمایند که ویسه الوف علی المساله عامه به سقناطر و مساجد که شخصیت حقوقی است. لأن الوقف فی الحقیقه علی المسلمین، برای اینکه هنوز برای محقق و امثال محقق جا نیفتاد که شخصیت حقوقی خودش میتواند مستحق باشد. میگه چون وقتی وقف کردی بر مسجد، وقف بر مسلمین است، بس درسته. نخیر، وقف بر مسجد درسته. هنوز در اون اصرهای حل نبود که شخصیت حقوقی مثل شخصیت حقیقی این میتونه مالک بشه. ایشون میگن مسجد، بیمارستان، راه، اینا که شخصیت حقوقی است، مدرسه، اینا که شخصیت حقوقی است، وقف بر اینا صحیح است چون بازگشتش به با اشخاص است. نخیر، خود شخصیت حقوقی میتونه مالک باشه. لأن الوقف فی الحقیقه علی المسلمین، لکن هو صرف شده است به بعضی مصالح مسلمین. ولا یقف المسلم علی الحربی ولو کان رحمه. خب بله بله کدوم؟ بله دیگه، میگه مسجد علی المسلمین است. قرص این است که خیلی اون روزها مثل شخصیت حقوقی مطرح نبود. میگه فیسه الوقف علی المصالح کل قناطر پلها و مساجد. چرا وقف بر مسجد درست است؟ لأن الوقف فی الحقیقه علی المسلمین. نخیر، وقف الحقیقه بر خود مسجد هست، چون مالکیت و مملوکیت و امثال زاله که حقیقت شرعی ندارد، که یه امور عرفی، کی مالک است، کی مملوک است، چی ملک است، چی ملکی است. نه، شارع تهدید کرده که چی حلال است، چی حرام است، چی ملک است، اینا رو گفته. اما از مالکیت و امثال زاله این طور نیست. لذات اون دقت هایی که در کتاب وقف است تو کتاب وصیت نیست. اما این تو فقه ما خیلی جا نیافتاد که شخصیت حقوقی هم مالک میشه. خدا خیلی رحمت کنه سید الاستاد مرحوم آی داماد رو، میگو قبرستان یه شخصیت حقوقی است، میشه برای وقف کرد. خب این تازگی ها پیدا شد تو این عصر پیدا شد دیگه. مرحوم آی داماد بحث زکات بحث کردن، تو بحث خون بحث کردن، یعنی که چیز اومیش بره. مسئله فک ملک را تو همین مسئله خمس و زکات اینا بحث کرد. لأن الوقف فی الحقیقه علی المسلمین، لکن هو صرف الى بعض مصالح. نخیر، اینجور نیست که چون وقف بر مسجد در حقیقت وقف بر مسلمین است صحیح باشه. نخیر، وقف بر مسجد چون شخصیت حقوقی صحیحه. والحمدلله.